بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری های ویروسی و پوستی هم هست به نام بیماری زونا، بازه زنبوری، بیماری زونا می باشد. ویروس بیماری زونا همانند ویروس بیماری آبل مرغان به صورت مخفی در بدن باقی مانده، یعنی در سلول‌های عصبی بدن، گاهگاهی عود می‌کنه و عود این ویروس زونا به صورت موضعیه، یعنی معمولاً یک قسمت از تنه بدن رو درگیر می‌کنه. گاهی تو صورت هست، یک طرف صورت، گاهی زیر دنده ها میشه یک طرف، حالا جاهاش متغیره، معمولا تو نیمتنه بالاست. غیر از عرق سوزه ها، غیر از دونای چرکیه، غیر از آبل مرغونه، یکم اینا با هم دیگه فرق. در این دونه ها هم که معمولا در تنه هست درد شدید دارن، دانه هاش هم پر از مایعه، گفتیم شبیه آبل مرغونه. وقتی این دونه ها پاره میشن، بعد حالت های دلمه دلمه، وقتی که خشک میشه حالت های دلمه دلمه میشه. علیکم سلامت الله. پس زونا یک بیماری پوستیه، از بیماری های عاد شونده و بیماری های برگشت پذیره. دونه هاش دردناکه، پر از مایه، مایه هاش اگه بترکه و خشک بشه حالت دلمه دلمه میشه. در 80% موارد در افراد با سن بالای 20 سال رخ میده. در 80% موارد در افراد بالای 20 سال بیماری زونا دیده میشه. علائم بیماری: یک، خارش بود. دو، دردهای شدید، به اصطلاح پزشکا دردهای خنجری، به اصطلاح پزشکی خنجری هم. سه، تب خفیف. 4، دانه های پر از مایه، آبلنبه از پر از مایه. تو پزشکی جدید مصرف داروی ضد ویروس آسی کلوویر سبب کوتاه شدن دوره بیماریه. محرکات رو باید ترک کرد: سرخ کردنی، تف دادنی، بو دادنی، غذاهای چرب و چیلیس و مواد نشاسته‌ای زیاد، سیب زمینی زیاد بخوره، چیپس یا برنج سفید یا ماکارونی زیاد بخوره، این بیماریش تشدید میشه. برای کاهش بیماری ترنجبین هر روز تو جیره غذاییش باشه، همچنین کاهو با نهار شامش بدون سس بخوره، همچنین شبا یکی دو عدد لیمو شیرین بخوره. هم در درمان سریعتر و دوره بهبودی نزدیکتر در آبل مرغون، در آبل مرغون استراحت مطلق بهتره و تحرک زیاد خوب نیست در آبل مرغ. اینجا نه، میتونه تحرک داشته باشه اما گرد و خاک و دوده و اینها باز زخماشو تحریک میکنه، یا عرق زیاد تحریک میکنه، یا لباسهای نایلونی پلی استریل بدتر میشه. پس اینها هم چیکار میکنه؟ تا ترک میکنه. شما شمارتون چند حاجا؟ سرویس به شما از شرط که اما مباحث امروز گاهی آدم بدنش که توخ توخ میشه ضربه میبینه به خاطر اینکه تفکر سنجشی نداره چی بخوره چی نخوره، گاهی به خاطر اینکه خیال پروری داره یا اوهام و تشدید خیالات داره آینده نگری صحیح نداره، گاهی به خاطر حواس پرتیه یعنی تمرکز فکر نداره، یعنی تشویش فکر داره آنی و زود گذر یا به صورت مستمر. ما از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد میگیریم که عرفانمون ولایی باشه، یعنی عملمون بر طبق علم و یقین باشه تا معرفت حاصل بشه، و از معرفت یعنی حواس جمعی و کنترل حواس پنجگانه و کنترل معقولات خمسه یا عشره تا از اینجا برسیم به چی؟ به بحث شهود، یعنی تو بحث مردم عادی هم با کنترل منضبط از طریق فکر متمرکز و عقل کاربردی از این محسوسات و از این معقولات حسن استفاده کنیم، درست هم به کار بگیم. بعد از این همه معلولات و مخلوقات و مربوبات و مرزوقات پی به خدای متعال میبریم، چون هر معلولی علت میخواد دیگه، پی به خدا میبریم که رب الارباب، که خالق و کل شیء، رازق و کل شیء، قادر على کل شیء. اما بعد دیگه تو همین سطح آدم نمونه. یعنی چی آجا؟ یعنی من فقط از نظر علم اصول تو ظاهر بمونم یا ازهر بمونم یا نس بمونم اشکال نداره، خوبه، بایدم باشه. یا اینکه تو فقه در بحث متفاهم و عرف عام با همینایی که توضیح دادم همینقدر بمونم اشکال نداره، خوبه. اما یک کم آدم با از فقه بیاد بالاتر، فقه باشه به اضافه باز اخلاق عملی هم باشه بعد از اخلاق نظری، باز عرفان عملی هم باشه بعد از عرفان نظری، ولی عرفان از طریق اهل بیت عصمت و طهارت، نه عرفان‌های کاذب و وارداتی. پس اینجا چی می‌خوایم بگیم عمو؟ یادداشت بفرمایید. علیکم السلام. عرفان‌های کاذب تأثیری اکثر واقعیات از عقل و علم و شرع است. لذا عرفان‌های کاذب و ساختگی و وارداتی هیچ ارزشه علمی و عقلی و شرعی ندارد. زیرا خیال بافی، خیال پروری، تشدید خیال دوری از واقعیات خلسه خماری و گاهی گیجی و منگی و اکثر اوقات ترک وظائف علمی عقلی و شرعی است. لذا عرفان ساختگی به هرزگی و واماندگی شبیه تر است تا به شهود. لذا در مذاهب ساختگی و عرفانهای ساختگی بانبازی، تیغزنی، فسق و فجور، کلاهبرداری، هتک نوامیس مردم، فحشا و منکرات رواج دارد. لذا از جمله فتنه‌های هر عصر، مخصوصا فتنه‌های آخر زمان است. به نوع فتنه‌های بیرونی که بر سه قسم است: هم تضعیف رهبران الهی است مثل پیامبران، انبیا و مرسلین، حضرت زهرا، دوازده امام معصوم، امامان عادل، مجتهدین و مراجع صالحیه. هم تضعیف اینا میکنم به بهانه شهود، اصلا شهود ندارم، یا رندن به نوع شعبده بازی و سحر و کهانت و به اصطلاح عامیانه کوچه و بازار پدر سوختگری، دفتر دستک باز کردن و دکون درست کردن، اینجوری اصلا شعوری در کار نیست. قربون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم، اصلا بحث تیغزنیه. گرفتیم مؤمنان، اصلا شهود در کار نیست، همه جوکه. پس گاهی یان به بهانه عرفان ساختگی همه مجتهدین و مراجع صالح، هر رهبر خوبی که هست، شروع میکنن اینا رو کوبیدن. میگم واسهتون مثال زدم دیگه. یکی دیگه مؤمنا، اصلا تضعیف مکتب الهی، تضعیف کتب اصلی آسمانی، از زبور واقعی، از تورات واقعی، از انجیل واقعی، از صحف واقعی مال ابراهیم، همجور اصلا تضعیف همه کتب آسمانی میکنن. به 4 تا 5 تا خوابای بافتنیه، خیالیه، بخار معده‌ایه، ناشی از پرخوری یا ازدیاد ادرار و ازدیاد سم و یا استمرار خیالات روزانه، چرندیاتشون رو به اسم خواب مطرح میکنن که خواباشون هم رؤیاهای کاذبه است. تصادف فهمیدین؟ بسه خودشون یک عرفان ساختگی میبافن، افراد ساده لوح رو فریب میده. پس دومین از فتنه های بیرونی چی عمو جان؟ تضعیف مکتبه. حالا مکتب ما اسلام ولاییه که کتاب زندگی صحیح در دنیا و آخرت کلام الله المجیده، مبلغ صحیح امینش پیغمبر رحمته، مبین امین صحیحش حضرت دوازده امام معصومه. این همه مشترد و مرجع صالح شیعان توضیح میدن همینها رو. حالا مکاتب ساختگی، بالاخص عرفانهای ساختگی، یکی از فتنه های بیرونی در همه اعصار مخصوصا آخر زمانه که تضعیف مکتب حق میکنه، یعنی تضعیف اسلام ولایی میکنه. سوم، از فتنه های بیرونی تضعیف امت. حالا این امت کی مرحومه میشه؟ وقتی که در مدار ولایت باشه. عرفانهای ساختگی امت رو پراکنده میکنه، امت رو الکی خوش و الکی نسبت به هم دیگه بدبین میکنه، دعیت میاره، درگیری میاره، چاپیدن میاره. اینم تضعیف امته. یعنی از اتحاد اجتماعی و حسن زن به یک دیگر به سوء زن تبدیل میکنه، از وحدت پیرامون ولایت پراکنده نموده و انواع دستجات و احزاب متفاوت و ضد هم درست میکنه. این یکی رو تکفیر میکنه، این یکی رو تکفیر میکنه، این به این فحش میده، این به این فحش میده. این ماحصل عرفانهای ساختگی و بافتنیه که تضعیف امت مرحومه میکنه. امت مرحومه وظیفش عدم تفشیل بود، عدم آشلاش شدن بود، اما وقتی که فتنه بیرونی اومد، فتفشلو فتذهب ریحکم، بوی خوش وحدت از بین میره، بوی خوش گرد آمدن پیرامون ولایت هم از بین میره، هر دو شد بین رفت. لذا یکی از فتنه‌های بیرونی آخر زمان چیه؟ تضعیف امت مرحومه است. وقتی با این مذاهب ساختگی و عرفان‌های کاذب این حالت ها پیش اومد، هم از رئیس عقیده، هم از رئیس اخلاق، هم از رئیس عرفان، هم از رئیس رفتار، از همه لحاظ اینا چی شدن؟ تضعیف شدن. حالا کم کم کیا سر در میارن؟ عرازل و اوباش. کم کم عرازل و اوباش سر در میارن، منکرات خوب جلوه داده میشه، ارزه جلوه داده میشه، پهن مثبت داده میشه. میگه حتی خواهی برش داره، ببین چی جور تی این میلان حرفش برو داره. حالا ببینی اشرار مسلح اسلحه سرد یا گرم داره، مردم از ترس بهش احترام میزن. حالا تو روایات شیعه داریم کسی که از ترس شرارتش بهش احترام بگذارن چنین شخصی ملعونه. ولی خواستم بگم وقتی منکرات اومد بالا، مؤمنا این احترامش از ترس شرارتش، بعد چی؟ نسبت برعکس میشه. حالا مؤمنین و مؤمناتی که علیکم السلام ورحمت الله، مؤمنین و مؤمناتی که کارهای خوب انجام میدن تو دید اجتماعی امت، چون امت مرحومه با مذاهب ساختگی و عرفانهای کاذب از مرحومه بودن در میاد، میشه امت مغلوبه. امت مغلوبه که شد مروج منکراته، ولی مضعف خوبی هاست و حسناته. حالا هر کسی که در مدار ولایت که باشه و خوبی ها رو ترویج کنه و انجام بده، اینو تضعیفش میکنه. اوه تو که عددی نیستی که، تو که عرضه نداری که، شما عرازه نیم. یه درست باید به شرورا بگن عرازل و اوباش، میان به خوبا میگن عرازل. تو رفتی با یه عرازل مثلا رفیق شد. عجب. یه یادگاری بگم مؤمنا، با این همه نارسایی که ایوری بر میبینید ها، ولی بازم ملت شریف ایران بهترین ملت. از کجا میگی؟ همین از کجا میگی؟ من خودم مؤمنا یه نماز جامعه خودم حاضر بودم، میخوام خودم نقد کنم. ما یه منافق محاربی بود مشهد، بمب منفجر کرد، یکم سوختی پختیم، انگشتا تا نمیشد تا دو ماه یک سال هم علاف صورت رو میده. هنوز این دستم تو بان بود، چون نمیتونستم تلفن بزنم یا نامه بنویسم تهران. وقتا پدر مادرم تهران بود، آنم مشهد. بعد دیگه با هواپیما اینجا رفتیم تهران، با قطار استخدام، با هواپیما برگشت، با قطار رفتیم تهران. و روز به نظرم یا دوشنبه بود یا سه شنبه تهران رسیدیم. یه چی بعد یه جریان که گذشت، و جمعه خدا رحمت کنه آقای شهامی اون وقت زنده بود، با این ماشین پژو زمانشایی هست یکم شیب داره، رنگش آبی رنگ، این تاجر به افریقا بود. این آقای بانک دارم تاجر آجر بود، خدا حفظش کنه، تو تهران. این اینور نشسته بود، شامی راننده بود، این اینور نشسته بود آقا جانم که امام جماعت مسجد امام حسین قلهک بود، سرای نشاط اول کیکاووس. آقا من جلو نشسته بود، منم پشت سر آقا با این اوورکوتای داشیه که یکم کوتاه، از این اوورکوتا پوشیده بود لباس شخصی. میریم نماز جمعه، اینا میگم برای که یادتون نره، میخوام یه مطلب مهم بگم. رفتیم نماز جمعه، هنوز 10 دقیقه گفتم آقا برم این زمین چمن، آقا گفت نه حسن، ما این آسفالت بالا میشه، یه 2 متری تقریبا از آسفالت زمین چمن بالاتر. 10 دقیقه نگذشته بود از خطبه های اول نماز جمعه تهران که آقای خامنه ای وقتا رئیس جمهور بود، هنوز 10 دقیقه نگذشته بود که اون موکت منفجر شد. فعلا همینقدر نگه دارین صبر کنین. حالا آیه قرآن ببینین، مؤمنا در سوره جمعه، این عربا، این پیغمبرشون که معصومه، خاتم الانبیاه، از پیامبرای اولوالعزم، روز قیامت از شیعه و سنی روایات داریم، روز قیامت پله اول منبر تو بهش پیغمبره، تمام انبیا و مرسلین پامنبری هم. حالا اینجا این مردمی که تو نماز جمعه پیغمبر رحمت بودن، که شیعه و سنی هم میگه پیغمبر معصومه، همه شون دارم میگن دیگه. حالا این کلام خدا، این مردم تو نماز جمعه پیغمبر با دیدن کاروان تجاری و لهو و لعب، دنبک و دایره و گنب و گنب و گنب، این پیغمبر رو ترک کردن. این پیغمبر هم معصوم بود، هم رسول بود، هم اولوالعزم بود، هم امام بود، هم ولایت داشت. چنین امام جمعه رو ترک کردن و ترکوک قائما. اول خطبه بود، تو سخنرانی بود، پیغمبر هم جمعه وایساده یه اصله هم دستش قدیم الان شمش
بله باقی بودن
بله
دوازده
اونا خوبان بله
بودگی دوازده تا مرفتن عذاب خدا نازم
احسن آفر
و این را و تجارت و لحن الفض و الیها و ترکوک قائما.
آفرین احسن.
قل و عند الله خیر من اللحن و من التجاره و الله خیر و راه.
احسن آفرین.
بله این آیه
احسن آفرین. پس این امت چی او؟ همه تاید پیغمبر تنامون او خوبه رو کار نداریم. حالا او دوازد یعنی بحث اجتماعی، اجتماع ترک کرد همه 5 تا را پیغمبر تنامون. حالا اینجا رو بنویسیم، ترک صلات هم کردن، ترک نماز جمعه هم کردن، ترک خطبه نماز جمعه هم کردن، ولی ایرانیان آخر زمان، خودم اونجا بودم دیگه، مخوام صدون خبرنگاری کنم، خودم اونجا نشسته بود با چشمان رو میدید، ولی ایرانیان آخر زمان با اینکه بمب منفجر میشود در وسط نماز جمعه در زمین چمن دانشگاه تهران، شما ببین اینجا الان چقدر فاصل است تا پیغمبر. اینجا الان عصمت نیست، رسالت نیست، ولایت معصوم نیست، اینجا فقط مجتهد عادل هست، امام عادل هست. چون وصل به عصمت و وصل به رسالت و وصل به خدا است، هم مردم عاقل بگم، ولی این مردم نه امام را، نه خطبه ها را، نه نماز جمعه را، هیچ کدام رو ترک نکنم. خودم شاهد بودم همشون همجا نگاهی کردم. بعد اینجا پاستورا این درخت های چنار کنار دلروده های مردم یادم پایین، بعضی هم که ترکش خورده بود چشمشون پشت گردنشون، اینا هم بردن بیرون از دانشگاه سر جاشون نشستن تا آخر خطبه رو گوش کرد. اون اولش حاجا تا اینا جمع جور میکردن مردم، یه چند تا مرگ بر آمریکایی، مرگ بر منافقی. بعد حضرت آقا یه اینجوری کرد، همجوری که من میکنم یه همجور پشت بلنگ، بعد اومد یه تشری بزنه به صدام اینطوری تاری میکنیم. زود این بلبل انقلاب اسمش نمیدونم چیه، تاجر که اونجا وای میسه بلبلی میکرد، من پیرمرد ما در گوش آقا یه چیزی گفت، یعنی مال صدام نبوده، مال منافقا بوده دیگه. آقا اصلا پشیزی ارزش در اون منافقا قائل نشد، اصلا به روح خوش نیومد تا آخر خطبه نماز جمعه خون. شما ببینید مؤمنا چه امام عادلش، چه این امت مرحومه، اصلا قابل قیاس نیست. اونای هم پیغمبر میدن هم امام علی میدن، اینجور بی معرفت. شایستگی داره این امت آخر زمان اگر تو مدار ولایت خودش نگه بداره و متفرق از ولایت نشه به محضر امام زمان برسه، شایستگی داره. چون وفای به عهد داره، عهد شکن نیست، پیمان شکن نیست، که از گناهان کبیر است. اینه که خودم توش بودم با چشمام دیدم، اونایی هم که نبودن مؤمنا، شما میتونی اون شعرها بری از مردم اون شعرها بپرسی، چه آیت الله شهید مدنی در نماز جامعه، چه آیت الله شهید صدر، چه آیت الله شهید دستگیر، اینا هم که دیگه میتونی بری اون شعرها بپرسی. اما اینجایی که خودم بودم با چشمام دیدم واسه شما مؤمنا یادگاری گفتم. این از این چی میفهمین؟ مباحثه رو گم نکنید. تو فرهنگ فاطمی تفکر سنجشی هست، تو فرهنگ فاطمی تمرکز فکر هست، تو فرهنگ فاطمی نیاز سنجی صحیح هست، نیاز واقعیت معرفت داشتنه، نیاز واقعیت جلب رضایت خدا و جلب رضایت واسطه فیض الهی که معصومه. بفهم اینا از فرهنگ فاطمی یاد میگیریم. باید دانست با ذکر صحیح شرعی، فکر صحیح متمرکزت استمرار مییابد. و ضریب خلاقیت و نوآوریت بالا می رود. تفکر بنیادساز، فرهنگساز، رجوع به سنت چهارده معصوم است. هر انسان عاقلی دیروز خود را خوب قرار می دهد، تا امروز خوبتری داشته باشد. همچنین آینده نگری صحیح فردایی خوبترین و بهترین در انتظارش باشد. فرهنگ شیعه اثناعشری که ناشی از فرهنگ چهارده معصوم است، که رسالت و امامت متوسل به حضرت زهرا هستند، یعنی از فرهنگ فاطمی. این درس کاربردی و فنی را میگیریم، چه نسبت به خود چه نسبت به افراد اجتماع. دیروزت هم خوب باشه، امروزت هم خوب تر باشه، فردات هم خوب ترین. دیروزت به باشه، امروزت بهتر باشه، فردات بهترین. اصلا معنا نداره درجا بزنم یا عقب گرد کنم یا شک در اصول ارزش ها کنم، ماسمالی کنم، مسامحه کنم، سنگره به دشمن باید گذارم. این مسخره بازی هیچ کدوم نیست. اصلا شک نمیاد تا ایمانشو مثل خوره یا بیماری جزام بخوره، تا چه برسه بخواد کسی رو شک یا وسواسی بیاد. در همه مراتب کسی رو شک بودن یا وسواسی. لذا گوییم سبب ماندگاری 14 معصوم در طول تاریخ دو چیز است: یک، قداست آنها، این قداست اسمت داره از همه بیشتر خودش به اوامر عمل میکنه، بعد امر معروف میکنه، نیت خالص هم داره. اینجا قداست داره. دوست و دشمن وقتی تنها باشن تواضع در مقابل معصوم دارن، بی اختیار معصوم دوست دارن. حتی زنان بیشتر از مردان 14 معصوم دوست دارن در کل تاریخ بشر. چرا؟ چون معصوم رؤوفانه عمل میکنه، مهربانه عمل میکنه، لطیفانه عمل میکنه، با احساسات لطیف و عواطف سرشار زنها بسیار هماهنگ تره. اینم تو روایات داریم، تو روایات داریم زنها بیشتر ما رو دوستن. میخوام بگم برخورداش نرمه، سخنش نرمه، پرخاشگرانه نیست، طلبکارانه نیست، اجبار نیست، عسر توش نیست، حرج توش نیست. ظرفیت‌ها رو در نظر میگیره، به مقدار ظرفیت هر فرد بهش امر و نهی میکنه. لذا مظلومیت معصومین و قداست معصومین همیشه سبب ماندگاری ایشان در بین جوامع شده. حالا راز بقای شیعه اثناعشری در چیست؟ وقتی که پاتو جاپای 14 معصوم بزن، راز بقای شیعه اثناعشری نیست در مظلومیت و قداست است. لذا در عرفان نظری و عملی گوییم جهان، یعنی ما سوى الله، جهان چو قطره و فاطمه دریاست. به روایات اهل بیت عصمت و طهارت، الراسخون فی العلم و ما یعلم تأویله الا الراسخون فی العلم، بله، الا الله و الراسخون فی العلم. بعد این حرف خدا رو کی میتونه تأویل کنه؟ راسخون فی العلم. حالا 14 معصوم راسخون فی العلم، قرآن 10 چیز داره، یکیش هم تأویل. حالا این سوره الرحمن، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بعد اونجا میگه این بحرین یعنی دریای علی و دریای فاطمه صلوات الله و سلام علیهما، این برزخ میگه پیغمبر رحمت، این لؤلؤ و مرجان امام حسن و امام حسین، پس اینجا وقتی تو عرفان نظری میگیم جهان چو قطره و فاطمه دریاست، راسته. استناد به این آیه قرآن کن، مرج البحرین یلتقیان. بعد روایاتی که ذیل این اومده و تأویلش رو کرده، دیدی خدا که مصون از خطا و اشتباه، جبرئیل امینم که واسطه است، این که مصونه از خطا و اشتباه، اسمت داره. پیغمبر رحمتم که اسمت داره. روایاتی که از پیغمبر و از بقیه معصومی رسیده، همه مصون از خطا و اشتباه. و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. دیدی راسخون فی العلم تأویلش گفت. حالا به قدری اوج داره حضرت زهرا و فرهنگ فاطمی که تمام فرهنگ های صحیح دیگر مثل فرهنگ انبیاء و مرسلین، اولیاء، مخلصین همجور بیا، فرهنگ دوازده امام معصوم، فرهنگ شیعه اثناعشری، یا به اصطلاح فلسفی و عرفانی اسلام ناب محمدی که مرحوم امام خمینی می فرمود، تمام این فرهنگ های صحیح زیر مجموعه فرهنگ فاطمیه. بعد خیلی مثلا جا موندی، خیلی عقب موندی، ولی میخوای اوج بگیری، صعود کنی، اینجا متوسل میشه به فرهنگ دوازده امام معصوم و پیغمبر رحمت. ولی اونها میخوان اوج بگیرن، متوسل میشن به حضرا. حالا این کلمه دیگه هم بنویسین، هم عرفان نظریه هم تو مقام عرفان عملی همه میفهمن. مگه کسی علکی خودشو به خواب بزنه یا خودشو به خنگی بزنه یا دشمن درونی یا بیرونی مغزشو شستشو داده باشه؟ اگه نه، هر وجدان بیداره میفهمه. حالا تیکه دوم، فاطمه زهرایی که قبرش مخفی است همچون قدر و منزلتش که مخفی است. کجا میگم اینا؟ پرانتز باز. علیکم السلام. پرانتز باز. لیلة القدر تو روایات شیعه و اهل تسنن میگه تأویل لیلة القدر حضرت زهراست. بحث ظواهر و تفسیر یه پیغمبر رحمت، این حضرت زهرا که بهت دادیم خیران از الف حکومت بنی امیه، از هزار ماه حکومت بنی امیه ای بهتره. این مثال عرف عامیانه و ظواهر، مثالت الظهور، اینم تفسیر. حالا این حضرا که به چشم ظاهری میگه قبرش مخفیه در قبوره، در اذهان بشری و عقول بشری هم قدر و منزلتش مخفیه. یعنی علم حضرت زهرا چقدره نمیدون، حکمتش چقدره نمیدون. چه چیزی حضرت زهرا برتر داره که نه تنها این 14 معصوم ما، منظورم رسالت و ولایت پیغمبر رحمت و 12 امام متوسل به این میشدن، کل انبیا و مرسلین متوسل میشنن به پنجتن آل عبا و گل سرسبهشون که از زهرا است. بحث نبوات الانبیا، بحث توسلات انبیا و مرسلین به پنجتن آل عبا برای رفع بلا از خودشون، برای جلب روزی های مادی و معنوی، هیچی نمیدونم. این که مثلا در تأویل نماز تو کتاب مشارق و انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین علی علیه السلام، رجب حافظ البرسی، در بحث تأویل نماز، مثلا نماز صبح چیه، نماز ظهر چیه، نماز عصر چیه، نماز مغرب، نماز مغرب تأویلش حضرت زهراست. از طریق حضرت زهرا میتونی به خورشید ولایت برسی، شمس عصمت الفاطمیه. از حضرت زهرا میتونی نورانیت ظاهری و باطنی پیدا کنی. یعنی ایمانت نافع بشه که بمونه، جلوه‌گرم بشه. علمت نافع بشه که بمونه، نورالعلم هم گیرت بیا. عقلت نافع بشه، یعنی میشه عقل فعال کاربردی، نورالعقل هم گیرت بیاد. یکم فازش قویه، ببخشید. همجور همینه که تو دعاها از خدا میخوای نور فهم بده، نور عقل بده، نور علم بده. میخوای باید فرهنگ فاطمی داشته باشی. ظرفیت ندارم نمیکشم، باید متوسل به حضرت بشی. ذکر یا زهرا یا فاطمه اینا یادت نره، ولو زبونی یادت نره. لذا تو روایات شیعه داریم و از اهل تسنن هم داریم، وقتی حضرت زهرا در محراب عبادت وای میستاد، نور ولایتش به در و دیوار و محراب اینا که بونه، در و دیوار شهر مدینه نورانی میشن، مردم وحشت زده، من در خود پیغمبر اکرم چه خبر؟ حضرت میفرمون الان دخترم حضرت زهرا تو محراب عبادت وایسته. امام صادق علیه السلام با سندهای مختلف میگه این نور به ما به ارث رسیده. این که تو روایات داریم وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میاره، از پیشانی حضرت امام زمان، از پیشانی حضرتش نوری تابیدن پیدا میکنه که مردم از نور خورشید بی نیاز میشن. این نور ولایت فاطمیه. این که تو روایات شیعه داریم میگه ایاکه و فراست المؤمن، از زیرکی مؤمن برحذر باش. نخیال کنی مثل پیغمبر گوشه، یعنی خیال میکنی ساده لوحه یا نفهمه، نعوذ بالله، نه اینجور نیست. اما تو رو به شخصیت میده، همجور گوش میده، نه این که چیزی بارش نیست. ازا میگه ایاکه و فراست المؤمن. هر دشمنی از غرب و شرق در هر مقطع از تاریخ نمیتونه مؤمنین و مؤمنات رو فریب بده. چرا؟ چون ایمانشون بالفعله، هیچ شک و شبهه‌ای توش راه نداره، خوره برش نداشته. از این ور متوسلین به حضران نورال ایمان دارن، مثل اینکه چشم سالمه، نورم تو محیط هست. حالا یه کبوتر یه خروس مرغی پاش لنگه، شما از دور میفهمی پاش لنگ، پس حالا میفهمی چی میگم. حالا هر کسی از غرب و شرق بخواد حق بازی کنه در طول تاریخ، بخواد بمبل بازی در بیاره، دروغ و سوش، شما بلافاصله میفهمی. اینقدر علوم سیاسی و ژئوپلیتیک از گوشه‌هاش یه فرضیه میپرونه، شما حوصله سرمه، چون از اول فهمیدی دیگه، فهمیدی که این کلاهبردار و کلاهگذاره، از اول میفهمی. یعنی بسیاری از مردم نعم و دوازاریشون کجه، چون ترسل به حضرت یا ندارن یا ترسلشون ضعیفه، باور صحیح ندارن. اما مؤمن و مؤمنه، مؤمنا فراست داره، زیرکی خاص داره. اون چی؟ همون نور الایمانه. در دنیا هم داری ها، نور الایمان بالاتر از نور انسانیه، بالاتر از حاله انسانیه. علم بشر فعلا هیچی نمیدونه، خنگ خنگه. این نور الایمان تو صحرای محشر جلوه میکنه. یسعى نورهم بین ایدیهم. لذا تو روایات شیعه داریم وقتی به همدیگه که میرسید، جبهه نور رو ببوس، نمیگه پیشانی رو ببوس، میگه جبهه نور رو ببوس، قید نور میاره. این تواضع و خضوع و خشوعی که داری در نهایت به قصد قربت به خاک پاک میافتی و سجده میکنی، خاک پاکی که خاک بهش باشه، تربت امام حسین دیگه، نوران علی نور. تمام اعضا و جوارح و تمام جوانحتو نورانی میکن. جبهه نور یک مستاقشه. حرف هم میگه عمو جان چی میگم؟ حالا اینجا فاطمه زهرایی که قبرش مخفیست، همچون قدر و منزلتش که مخفیه، و لیلت القدر ازهان و عقول بشریم. هر جا دو تا کلمه از چند روز تکرار میکنی، امروز هم دو بار تکرار کردی. شما میگی مندگاری 14 معصوم و مندگاری شیعه 12 از طریق اجتهاد و مرجعیت صالح شیعه، موندگاریش به مظلومیت و قداست. بعدم تو بحث حضرت زهرا این مطالب آنان مطرح کردی، قبلا هم گفتیم. حالا شما بگو ببینم، یعنی آدم قریبه، قریبه با غین، قریبه با قاف، قرب الالله داره در نهایت، نسبت بی نهایت معنوی. اما قریبه با غین، قریب، مثلا به این امام رضا میگی السلام علیک یا قریب القرب و رحمت الله برکاته، این قریبه با غین میگی. حالا این قریب القربا حاجا یعنی چی؟ من دارم سوء برداشت میکنم یا مردم خیال میکنم قریب القربای با غین یعنی تو سری خور، یعنی وامونده، یعنی ترد شده، یعنی کسی که خصت داره، جربزه نداره، بخاری نداره، کاری از دستش بر نمیاد، آشولاش در هم ریخته، دست و پا چلفتیه در ظاهر، میگیم اینا برداشت های سوء از غرب و شرقه. یا مذاهب ساختگی که این چیزا رو بلغور میکنن. نه، این مراد ما نیست. قریب به نوع ذلت نیست. امام رضا که میگیم قریب القربا به سه دلیله. یک، یه بار تو بحث بعد مسافت و جغرافیای طبیعی و سیاسی دور از شهر مدینه است که جدش و بزرگوارای دیگه است. این برداشت سطحی بصری ظاهری به متفاهم عرف عام اصالت و ظهور. یه ما دیگه میگیم چی عمو؟ قریب القرباه، تعبیر حضرت را گفتم، یعنی قریب از اذهان و عقول بشریه، چون معصوم رو واقعا معصوم میشناسه. دیگران هر چندم خوب باشن، اندازه علم و معرفت خودش معصوم رو میشناسه، نه اینکه معصوم واقعا اونه. اینم شد دوتا. قسم سوم چیه؟ یکم توضیح دادم، گفتم قریب رزیلانه یا پس و شکست خورده نیست. ما که میگیم امام حسین قریبه با غین، ما که میگیم امام رضا قریب القرباه، قریب پیروز، قیدش نمیشه، قریب پیروزه. یعنی چی حاجقا؟ یعنی دشمن هر چی شگرد میکنه نقشه میریزه که ولایت عصمت را از صحنه اجتماعی و از اذهان مردم محو کنه، پاک کنه. تمام نقشه های شرورانه و شیطنت آمیز دشمن رو نقشه بر آب میکنه. با مدیریت متمرکزش و با هوش سرشارش مدیریت در بحران به نحو احسن داره، لذا دشمنان نمیتونن جلوی سیاست معصوم وایسن، اصلا نمیتونن، دیگه طاقت نداره. حالا میگه من دیگه اینو حسب فیزیکیش کنم، اینه بهش سم بدم یا با شمشیر بکشنش، چون تمام منطقها و عرفانهای ساختگی پوشالیه. اونی که منطق و طیر واقعیه، اونی که فلسفه الهی واقعیه، اونی که فقه واقعیه، اصول واقعیه، همه شاخه های علوم واقعیه بدون فرضی و نظریه، این علوم اهل بیت عصمت و طهارته که وساست العباد، سیاست مداران واقعی همه خلائق از جمله بندگان خدا. لذا یادتون باشه مؤمنا، ردیف سوم چی شد؟ بطن اول گفتم ستونا، یه بار تعبیلش گفتم، یه بار ظاهرش. بطن اول قریب پیروزه. چرا؟ چون فردیه که در سراسر عمرش یاری خدا میکنه، یاری دین خدا میکنه، آنی و کمتر از آنی از وظیفه غافل نیست، از نصرت دین خدا غافل نیست، مصداق بارز منصوره. یه بار منصور به دید ظاهری میخوای نگاه کنی، امام زمان علیه السلام، یه بار با بصیرت میخوای نگاه کنی، تمام 14 معصوم مظلومیت دارن، قریب پیروزند، لیلة العقول بشرند، اما همیشه ناصر حقند، هیچگاه همراهی با باطل یا معین باطل نیستن. حالا مصداق بارز ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و مصداق بارز استقامت در کار صحیح و انجام وظیفه کیه؟ معصوم. دیدی قریب پیروزه؟ همچنان که امام رضا علیه السلام، این قیدشی ببینید خیلی مهمه، بحث روز هم هست، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر. همچنان که امام رضا علیه السلام قریب پیروز است، همچون امام حسین علیه السلام که قریب پیروز است. امام حسین قریب پیروزه، همیشه عزیزه، چه رو دوش پیغمبر رحمت باشه چه تو گودی قتلگاه، همیشه امام حسین عزیزه علیکم السلام، چون ارزش های واقعی رو نمودار کرد، تثبیت کرد، هم در اذهان هم در جامعه. حالا حاج آقا، بله، چرا اینها با اینکه مظلومیت دارن، قداست دارن، قریب از عقول بشریان و قریبانه دور از وطن به شهادت میرسن به سم جفا یا تیغ بران دشمن، چرا پیروزن؟ میگیم به خاطر اینکه عاقل بالفعل، به اون مقدار که خودش داره مغرور نمیشه، به مافوق صحیحش متوسل میشه. همین امام حسین قریب، همین امام رضای قریب متوسل به حضرت زهرا میشه، همین امام زمان قریب که دور از اذهان بشریم، هر کسی روسته خودش یه چیزی میبافه و از هر حلقومی صدایی برخواسته، هر کسی میگه انا الحق و جفنگیات خودش میبافه، اونی که منادی حقم، اونی که جا الحقم، اونی که زهق الباطله، توانش داره چون مظهر قدرت اسلامه، این امام زمانه که منجی واقعیه. چه امام رضای قریب پیروز، چه امام حسین قریب پیروز، چه امام زمان قریب پیروز، همه از متوسلین به حضرت زهرا هستند و از تکیه کنندگان و مأوا کنندگان هستند به خدا. به هیچ ظلمی در طول تاریخ تکیه ندارم. مصداق بارز عمل به این نهی، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. حالا ما بیایم سر امام معصوم غایب یا امام معصوم ظاهر، همین امام زمان خودمون. برای دید ظاهری مردم امام معصوم غایب، برای مؤمنین و مؤمنات شیعیان اثنی عشری، شیعی درست حسابی اصلا غایب نیست، اما مثل بچه‌ای که پاشه از در خونه گشته بیرون، زقاش تاتی تاتی تو کوچه میکنه، راه خونه هم بلده. آخه یکی پیداش من، بچه جون تو مال کجایی؟ بلد نیست، نه پلاک خونه نه کوچه. طفلک کمکش میکنه، میره به پدر مادرش تحویل میده. بعد بچه عوض این که بگه من پدر مادرم رو گم کردم، میگه پدر مادرم منو گم کردم. من با گوشام شیدم که بچه ها گاهی اینجور میگن، میگه پدر مادرم منو گم کردم. خب جوجه، تو پدر مادرت رو گم کردی؟ بی گدار با آب زدی خودتو کوچه و بازار علخون پلاخون کردی. الان اکثر مردم اینجا تعطیله، هم میگه امام زمان چرا نیاد، امام زمان چرا نمیبینم فلان. خب تقصیر خودت که کور دلی، ما امام زمانی که نبینیم اصلا قبول نداریم، ما امام زمان رو دائما میبینیم، تو کور دلی نمیبینی. ما خدایی که نبینیم اصلا قبول نداریم، ما هر لحظه خدا رو میبینیم. اما به نور الایمان، به عقول فعال، نه به این بصر حیوانی که بعضی ها که از بقال و چقال با چشم ظاهریش مثلا احتمال قوی میده که امام زمان رو دیده، حالا هرچی مشتهد و مرجع میکوبه. این چه جوکایی که بعضی رو منبر یا غیر منبر تو کتاباشون میده. آدم با چشم ظاهریش امام زمان رو ببینه، ببین امام زمان قبول داره یا نه. به چشم ظاهری امام زمان دیدن که پهن مثبت نیست، حالا یه توفیقی برات هست اشکال نداره، خوبه. اما یه پهن باشه یا یه مدال باشه بعد هرچی آدم خوبه بکوبی، از مؤمن و مؤمنات و مشترین و مراجع سادشیه از یک کنار بکوبی. اگر این بنا باشه که با چشم ظاهری دیدن خوبه، ابو جهل باید از تو بهتر باشه، ابو سفیان، ابو لهب، عمر بن خطاب، ابی بکر، عثمان، معاویه، یزید، هارون الرشید، هر خبیث طول تاریخ دوست داری مثال بزن. چشم ظاهری که آدم معصومه میبینه یک توفیق عظیمه، یعنی سبب هدایت و رشد کردن و تربیت یافتن واقعیه. اما اگر بصیرتت کار نکنه این توفیق عظیم رو ضایع میکنی، مثل این همه خبیث که ضایع کردم. الان هم زمان ما بعضیا این توفیق عظیم براشون پیش میاد، چه تو رؤیای صادقه چه در بیداری، ولی زایش میکنه چون ظرفیت نداره. هر روز خودش یه دفتر دستا که درست کنه یه شهرتی کسب کنه. ما میگیم از روایات شیعه و از عمل معصومین یاد میگیریم، از همین امام حسین قریب پیروز، از همین امام رضای رؤوف قریب القربا قریب پیروز یاد میگیریم. هنوز امام زمان رو به چشم ظاهریش ندیده، اینجا داره که به امام زمان احترام میگذاره، تواضع میکنه با بصیرت فعال و عقل کاربردی که داره. روایات داریم هم از امام حسین، هم از امام صادق، هم از امام رضا، حتی به قد وای میسته، دستش رو سرش میذاره، تواضع میکنه. اون صفت قیام که درش هست، با اینکه وای چشم ظاهری هنوز اون بچه در قالب جسمی به دنیا نیامده، اینا بحثای کلیدی اعتقادی بصیرتیه. میخوایم الان امروز جلوی چیا وایستیم؟ جلوی مذاهب ساختگی، دفتر دستکای علکی، که اکثرا اینا وقتی تحقیق میکنی مؤمن آمینی سرنخش یا به نفس اماره و حدیث نفس وصله، یا سرنخش به دشمنای غربی شرقی وصله. فریب نخوریم. تو بحث مؤمنا شانس و تصادف و همین جوری شد و این همه جوکه. ما باشیم و واقعیت خارجی و ذهنی، ما اصلا شانس نده، تصادف نده، همین جوری مثلا شد و ایتالی شد و الحمدلله شانس نده، این همه جوکه. بخوای لعاب علمی هم بهش بری، مثلا یه علمکی هم بشه، میتونی مثلا بگی شانس یعنی آماده شدن در برابر فرصت. اینا بخوای یه لعاب علمی بهش بدی، اینا که دل روانشناسان نشکنه فلان قشمن. اگر نه شانس و تصادف و این چیزا میبافم واسه خودش، مثلا تصادف اینطوری شد، شانس هم اینجوری گرفت، این همه چخانه. اگر خوب عمل کنی اثر وضعیش خوبه، به خودت برمیگردانه، برمیگرده قبل اینکه به دیگران برگرد. اگر بد عمل کنی، چه خطا ان چه عمدن، چه اختیارن، چه استرارن، فرق نمیکنه. اگر بد عمل کنی اثر وضعیش بد برمیگرده به خوده. بله تو بعد فقهی از ضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره، اینجا از باب حکم ثانویه. میگیم اثر شرعی حرام یا ترک واجب ازت برداشته شد، اما نه اینکه اثر وضعی تکوینیش برداشته شد. ما که اینه نمیگیم که تصاحب فهمدیم مؤمنا. این هم انتهای مباحثمون. اللهم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجه هم.
همه بالاتر از انبیا هستن؟
بله ولایت بله.
چون حضرت ابراهیم میگه که رب ارنی،
بله،
خدای نشون برده به من کیف توهی المتا. اما امام حسین فرمود که عمیت عین الله ترا،
احسن آفرین،
کور با چشمی که تو نمیبینه، یعنی ما داریم میبینه میشه،
احسن آفرین.
او پیغمبر اوجو بگه خدا نشون به من بده، اما یه بگه اصلا کور کس که نمیبینش،
احسن.
پس معلوم میشه از اینجا که ائمه از انبیا هم
بالاتر. احسن احسن،
خیلی مهمه.
بله بله، فرمایش آقا سعیه روایات معادن همجد. گفتیم پله اول پیغمبر رحمته، بعد همجد پله های بعدی دونه دونه معصومین اسبرده. حالا من یادم رفته، ما بگم تو روایت معادن هست مومنه آیت الله شهید فلس، آیت الله شهید دستقیب تو کتاب معادش. این بزرگوارم که بحثای علمی دقیق کرده، مرحوم خطیب توانمند وای فلسفی مرحوم تهران، اونم سه جلد معادش. خیلی خوبه این دوتا رو کنار هم نگاه کنه، هم بحثای روایی دقیق از آیت الله شهید دستقیب، هم بحثای علمی گوناگون شاخه‌های مختلف علوم از آقای فلسفی تهران. این دو تاشو با هم نگاه کنی مؤمنا، چه تو حوزه چه تو دانشگاه باشی، تو بحث معاد کم دست جلوه. تو بحثای عقیدتی صرف به نوع کلام یا فلسفه مؤمنا، آموزش دین علامه طباطبایی دو جلد و همچنین عقاید، اصول عقاید آیت الله ناس، آیت الله عظما ناصر مکارم شیرازی نگاه کنی، یا عقاید شیعه 80 خورده صفحه‌ای آیت الله رئی شهری هم نگاه کنی. تو بحث روز، تو بحث پاسخگویی به شبهات در داخل و خارج کشورم، این کتاب پاسخ به جوانان پرسشگر دو جلده، آیت الله مصباح یزدی قم، و همچنین سوالات ما نوشته حسینی طهرانی، یک کتاب قطوریه، و همچنین پاسخ به افسانه شهادت مال آقای طباطبایی، اینا هم، یا مثلا کتاب محکمه قضایی مال یه نویسنده عرب، ترجمه و توضیح آیت الله قاضی زاده که رئیس دفتر آیت الله عظما سیستانیه. این کتابایی که شماردم مؤمنا اگر مطالعه کنین با هم مباحثه کنید، اکثریت قریب به اتفاق شبهات و سوالات داخل و خارج کشور رو شما جوابات تو مشتت. سایت های اینترنت اهل بیت هم هست، از طریق قم بیش از 8000 سوال داخل و خارج کشور رو در زمینه عقاید و کلام و فلسفه جواب دادن. اینم بگه مؤمنا شماره سایتش رو بپرسین، حالا یادم رفته. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.